با ما همراه باشید. 301035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است. 2786-1035 تلفن گویا و شبانه روزی ماست که در اختیار شما هموطنان گرامی و ارجمند هست. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. ساعت 7 صبح به وقت تهران هست. همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده صبح و گفتگو همراه شما باشیم.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
برخیز که جان است و جهان است و جوانی، برخیز که جان است و جهان است و جوانی. خورشید برآمد بنگر نور فشانی.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش. میپرد پلکم و این مژده دیدن توست، نوبر فصل بهار گل پیراهن توست. دیدن زیباییست شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلند، عمر ما رویایی. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. صبح چهارشنبه سوم بهمنتون به خیر و شادی باشه. انشالله خوشحال و خرسندیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. با افتخار همراه شما هستیم و خدا رو شکر میکنیم که از میان پرشمار شبکه های رادیویی اینجا را برای گوش کردن انتخاب کردید. با یک فاصله کوتاه از همکارانمون خدمتون تقدیم کنیم موضوعاتی که قرار امروز بهش بپردازیم. همراه ما باشید با این مجله صبحگاهی.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
دیدید از هر مسئولی سوال میکنیم به جای اینکه پاسخ بده گله میکنه و آمار میده. حالا آمار که خیلی طبیعیه، قاعدتا آمار کمک میکنه که بتونی برنامه بریزی. اساسا داشتن آمار برای یک مسئول کمک میکنه به اینکه کار پژوهشی دقیق درباره اون موضوعی که میخواد دربارش آمار بده داشته باشه. میخوایم از کودکان بازمانده از تحصیل بپرسیم، از مهمان محترم برنامه‌مون، که اولا چقدر داریم که حالا آمارش منتشر شده اشاره خواهم کرد، و دیگه اینکه چرا این کودکان از تحصیل باز موندن. خواهیم پرداخت به بحث مالیات، بحث شیرین مالیات که شیرین برای دولت‌های مختلف هست، برای حکومت‌های مختلف هست، چون از این مسیر مخارج جاری دولت‌ها تامین میشه و یه جورایی میشه گفت که مردم رو با پول مالیاتی که از خودشون میگیرن میچرخونن. به همین خاطر پاسخگو هم هستن دیگه، یعنی دولتی که از دست مردم مالیات میگیره بعد همونو خرج مردم میکنه، اگه یه جایی درست خرج نکنه باید جواب مردمو بده، و اگر درست خرج کنه درست هم پاسخ خواهد داد. سالیان متمادی است که به واسطه بیماری هلندی گفته میشود ما بیماری هلندی داریم، ما نفت فروشیم، نفت میفروشیم، خرج میکنیم، مالیات هم میگیریم، اما انقدی نمیگیریم که بهش پاسخ بدیم به واسطه دریافت اون مالیات. من بحث مالیات رو مطرح کنیم، به ویژه اینکه در سال پیش رو با بودجه سال 98 رو کسی هایی که وجود داره چالش هایی وجود داره که دریافت مالیات رو با مشکل مواجه میکنه. حتما به این موضوع مفصل امروز خواهیم پرداخت. و بحث پزشک خانواده که فکر میکنم دیگه امسال شد 13 ساله، یعنی 13-14 ساله که قرار هست این طرح اجرا بشه. البته طرحی نیست که بشه یک شبه اجرا کرد، یه ماه اجراش کرد، یه ساله، حتی 5 ساله اون رو اجرا کرد. فرصت زمانی بیش از یک دهه ای میخواد، هم زیرساخت میخواد، هم فرهنگ سازی. این کارو شروع کردن از دولت اصلاحات، سال آخر دولت اصلاحات کلید زدن، در دولت 11 به صورت پایلوت اجرا شد در دو تا استان. اما و هزار اما که طرح تحول سلامت بدون پزشک خانواده طرحی خواهد بود که به مشکلاتش افزوده خواهد شد، علارغم همه خدماتی که به مردم این طرح ارائه داده. با ما همراه باشید با این سه موضوع. انشاءالله امروز محضر شریف شما مردم هستیم و صبح و گفتگو رو که تحلیل و بررسی مهمترین مسائل روز کشور هست با افتخار تقدیمتون میکنیم. 30,000-10,035 سامانه ی پیام کوتاه ماست.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در تلیعه برنامه در حالی که 9 دقیقه از ساعت 7 رو پشت سر گذاشتیم به بحث مالیات میپردازیم. فرار برخی دستگاه از پرداخت مالیات. چرا بار اصلی مالیات بر دوش کسانی است که شفاف زندگی میکنند، شفاف عمل میکنند، و اونهایی که شفاف عمل نمیکنند تنبیه نمیشن؟ یعنی هر کی صادق باشه تنبیه میشه. چرا واقعا؟ آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس محترم امور مالیاتی، نماینده محترم حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی شهر تهران، آقای آرمان خالقی دبیر محترم خانه صنعت ایران، و آقای محمد رضا جعفریان مشاور محترم مالیاتی اتاق اصناف روی خط ارتباطیمون هستن تا این بحث رو با هم دنبال بکنیم. آقای غیبی پور سلام، صبح بخیر.
سلام، خیلی متشکرم و صبح جنابانی بخیر باشه ان شاء الله تعالی.
زنده باشید. جناب خالقی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب راسه خدمت جناب غیبی پور، جناب جعفریان و شنوندگان خوب برنامه روز عزیز.
خیلی ممنونم. البته برنامه صبح و گفتگو است آقای خالقی. رادیو گفتگو. معلومه رادیو گفتگو رو گوش نمی‌کنید آقای خالقی.
خب ببینید به تناوب دیگه. سعادت چجوری نصیب بشه.
خدا به شما سلامتی بده. اپلیکیشن ایران صدا رو اگر دانلود کنید این رادیو بسیار راحت در اختیارتون هست.
حتما
هم. زنده باشین ان شاء الله. آقای جعفریان خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت استادی همه همکارانتون و دو مهمان گرامی و ملت عزیز و خوب ایران.
خیلی متشکرم.
امیدوارم که روز خوبی را همه ما شروع کنیم و شروع کرده باشیم.
زنده باشید. همینطور برای شما میشه، همینطور باشه آقای جعفری. آقای غیبی پور، چرا برخی دستگاه‌ها از مالیات فرار میکنن؟ چرا هر کس درست‌تر زندگی میکنه مالیاتو باید بده؟ البته همه باید مالیاتو بدن، اما گویی این که رابین هود شدن یه جور در واقع قهرمانی است. یعنی همه دوست دارن رابین هود باشن و مالیات ندن، یا حتی اگه تونستن از مالیات فرار هم بکنن. میگن هر کی درست در زندگی میکنه بیشتر تنبیه میشه تو این قضیه، گرچه پرداخت مالیات یه تکلیفه و باید پرداخت بشه، اما ایده اس میکنن که اگر نپردازن گویی این که یک موفقیتی به دست آوردن.
بله، خدمتتون عرض کنم که به موجب قانون اساسی پرداخت هر نوع مالیات باید در چارچوب قانون و ضوابط و مقررات باشه.
بله.
حالا چه در طرفین این چرخه وصول مالیات، مأمور یک طرف و مادی هم یک طرف،
بله،
با نظارت هایی که وجود داره، این سه رکن هستن که یعنی یه ناظر، یه مأمور و یه مالی که یه جریان وصول مالیات و تحقق مالیات انجام بگیره.
بله.
انتظاری که جامعه وجود داره اینه که این مالیات ها دقیق‌تر، عادلانه‌تر،
بله،
و به هر دلیل باشه که نیازهای بودجه‌ای کشور رو حل کنه.
بله.
ولی خب با توجه به اوضاع و احوالی که ما داریم و شرایط سابقه مالیاتی کشور، حالا هم از طرف دولت و هم از طرف مردم، این انجام نمیشه. یعنی ما تقریبا نصف نیازهای کشورمون رو تأمین میکنیم با مالیات.
درسته.
و بعد از 40 سال هم یه انتظار وجود داره که این بیشتر بشه.
یعنی بیشتر از نصف بشه؟
یعنی در حال سهم مالیات در بودجه کشور بیشتر از اینا باشه.
یعنی 25 سال از نظام جامعه مالیاتی داریم صحبت میکنیم، تو این 25 ساله فقط یه مالیات ارزش افزوده اومده کمک کرده به درآمدهای مالیاتی ما، و یه بخشی هم فرار مالیاتی رو جلوشو گرفتیم.
نه ببین، هر سال خب مالیات هر سال عدد ثابتش روش میکنه. یعنی اگر هر سال، ولی مثلا دلیل این که بودجه جاری کشور بسیار زیاده و حجم زیادی از درآمدهای دولت صرف این بودجه جاری میشه، این دیده نمیشه. یعنی همیشه باید این افزایش تو مالیات باشه تا بودجه جاری پوشش بده.
این عدد ثابت که میفرمایید یعنی درآمد مالیاتی ما افزایش پیدا میکنه یا نه درصد مالیاتی که مردم میپردازن اضافه میشه؟
ببین، هر سال درصد مالیاتی که از مردم گرفته میشه نسبت به دوره قبل
خب بیشتر میشه.
یه گوشی داره.
اما پوشش مالیاتی درست نمیشه.
ولی کامل نمیشه.
نه، کامل که هیچ وقت نمیشه، تو هیچ کشوری نمیشه، اما پوشش مالیاتی بیشتر نمیشه. یعنی ما جلوی فرار مالیاتی خوب نمیتونیم بگیریم. درسته؟
بله بله.
خب همراه ما باشید آقای غیبی پور. آقای خالقی
بفرمایید.
خواهش میکنم آقای خالقی، کسری عملیاتی بودجه سال 98 ما خیلی بیشتر از اون چیزی است که شاید تو این دو سه دهه گذشته درباره بودجه ها گفته میشده، به جهت اینکه خب به حال ما تو فروش نفتمون نوسان داریم دیگه. 2,200,000 بشکه نفت میفروختیم، الان به 1,100,000 بشکه کاهش پیدا کرده. حالا هر از گاهی خبر منتشر میشه که حالا این کشور اومد گفت آقا من میخرم، اون گفت آقا من برمیگردم به چرخه خرید و قص الهازا. اما به هر تقدیر چون نفت یک درآمد ناپایداره و عامل برونی بیرونی در اقتصاد ما هست، اساسا فروش اون گویی که ضربه به اقتصاد مقاومتی است. توی همچین شرایطی با این کسی بودجه که هست، قاعدتاً بایستی دولت یه جورایی سهم مالیات رو منطقی تر و بیشتر ببینه برای اینکه بتونه کسریاش رو جبران کنه. از طرفی آمارهای بانک جهانی نشون میده سال آینده ما با رکود تورمی مواجهیم. چطور میخوایم ما این درآمدهای مالیاتی رو کسب بکنیم با این وضعیت که تولید کننده ها همه شکارن از دست سازمان امور مالیاتی که از اونها مالیات میگیره؟ همه جای دنیا اگر مالیات ارزش افزوده رو بگیرن مالیات های دیگر رو کم میکنن، معاف میکنن، تشویق میکنن تولید کننده ها رو که خب حالا تو این کارو کردی این مالیات رو نده تو کشور ما، برعکسه. چرا آقای خالقی به نظر شما؟
هم توی فرمایشات شما تو مقدمه بحث بود که ما معمولا سراغ افراد شناسنامه دار میدیم که بله. دارن درست کار میکنن. مقدمه شما مقدمه بسیار به موقع و به جای بود.
خواهش میکنم.
ببینید مسئله اینه، ما تعداد افرادی رو تحت عنوان مؤدیان مالیاتی شناسایی کردیم که عمدتا شرکت ها هستن
بله.
که به هر تقدیر اینا باید از درگاه سمت شرکت ها عبور کنن، سازمان مالیاتی میشناستشون و سراغشون میره و مالیات و دفاتر و دفاتر پلمب شده و دفتر دسته که مشخصی دارن
بله.
و از این اصولی باید تبعیت بکنن.
صحیح.
این افراد در تور مالیاتی قرار دارن و به هر تقدیر اینا آمدن کد اقتصادی گرفتن و فرار مالیاتیشون کم میتونه باشه به نسبت
بله.
مجموعه دیگه. ما مهم اینه که چتر مالیاتی رو باید گسترش بدیم. دولت همین که بیاد من بگه این افراد شناسایی کردم و چون درآمد مالیاتی یا هزینه هم به این مقدار هست و باید با درآمد مالیاتی این هزینه پوشش بدم، الا که باید همینه که تو مشتم هستم از اینا بگیرم.
درست.
خب این فشار میاره، اون نتیجه میشون چی که شما فرمودین که تولید کننده ها و بخش شناسنامه دار و شرافتمندان اقتصادی ما تحت فشار قرار میگیرن. مهم اینه که ما باید سراغ افرادی بریم که فرار مالیاتی میکنن، از تور مالیاتی تا حالا فرار کردن، مالیاتشون علی‌الرأس بوده، مالیاتشون عادلانه و حق نبوده و بیایم این رو به طور مستقیم و درست دریافت کنیم. مالیات هم خب روش مستقیم ده و غیر مستقیم. مالیات مستقیمون که بخش زیادی از اقتصاد ما از تعدادی البته علی‌الرأسیه، یه توافقی هست، یه توافقی بین سازمان و مالیاتی و اون سنوف اتفاق میفته، مالیاتی همه‌شون به صورت علی‌الرأسی دریافت میشه بدون توجه به اینکه درآمد واقعیشون چقدر هست، این ادارات مالیاتی نیست. دوستان خودشون هم حتما ادام دارن.
درست.
تو بحث مالیات برش افزوده هم بنابر این بود، قانون نظام صنفی گفته بود سال 72 ماده 72 در سال 82 که از اون سال رو بعد باید در طول چند سال که 86 به نهایت 88 باید تمام میشد، تمام مراکز صنفی کشور باید مجهز به ماشین‌های مکانیزه فروش میشدن و این صندوق‌ها متصل میشد و مالیات بر مبنای اون هم قابل احصا میشد. خب مقاومت شد، صنوف مقاومت کردن، دولت هم اهتمامی به این کار نداشت. این کار سخته. من فکر میکنم بعضا دوستان ما در سازمان مالیاتی سراغ کار سخت دوست ندارم برن چون تعداد زیاده، ریز
به
قول معروف میگن اول درشته رو بگیر حالا کوچیکا رو بعدن سراغشون میریم. این روش برخورد کردن باعث شده اقتصاد ما شفافی نباشه.
بله.
اقتصاد که شفاف نشود، فرار مالیاتی، فساد درست. مالیاتی، پولشویی و تبعات اینی که صحبتش هست خب درش اتفاق میفته.
درست.
وقتی ما صندوق‌های مکانیزه فروش رو داشتیم در تمام مبادی فروش در هر جایی اتفاق فروش میفته.
درست.
بتونیم تشخیص بدیم چقدر کالا به فروش میره، اون موقع میتونیم مالیاتش رو احصا کنیم. مالیات بر شخصی برای این موفق نیست به نظر من، چون ما نتونستیم در نقطه نهایی فروش به مصرف کننده که هدف اصلی و انگیزه مالیات بر شخصی است از مصرف کننده نهایی دریافت کنیم.
نتونستیم، نخواستیم آیه.
نخواستیم هم. اصلا اهتمام نیست. یعنی همتی وجود نداشته. خب اینو عرض کردم. وقتی سازمان مالیاتی میگه سراغم بزرگان خب کوچیکار نمیاد چون صندوق مکانیزه فروش گذاشتن، یعنی شما مثلا 3 میلیون واحد صنفی دارید، باید تو این 3 میلیون تا شما 3 میلیون دستگاه مکانیزه فروش داشته باشید.
آخه همچین کوچیک هم نیست آقای خالقی. الان آقای جعفریان رو خط ارتباطمون هستن، مشاور مالیاتی اتاق اصنافن. اصناف نزدیک به 15-16% مالیات کشور رو میدن، مگر رقم کمیه؟
از تعدادی هست کردم 3 میلیون واحد تعدادشون زیاده. بله. اوز میخوام اصطلاح یه صبح هم هستی که مطالبه داشته باشین، دوستان هم خستن نمیخوان این کارو بکنن.
خیلی
خب این کار بابت اینه که بالاخره سازمان مالیات، من معتقدم توی کشوری که قرار اقتصادشو ببره مالیات، باید سازمان مالیاتیش اقتدار داشته باشه، بودجه داشته باشه، انگیزه داشته باشه، سرمایه گذاری بکنه دولت در این بخش که بتونه بر مبنای سرمایه گذاریش درآمد هم داشته باشه. که نمیشه که دولت فکر کنه من امروز بگم مالیات بگیریم به گرفته بشه. نه، باید سرمایه‌گذاری کرد، نیرو آموزش داد، دستگاه نصب کرد، نرم افزار مالیاتی گذاشت، اون سیستم اون نظام جامعه آرمانی مالیاتی که ما سالها آرزوشو داریم میکشیم، هر جا میخوایم ایرادی به سازمان مالیاتی بگیم هی میگیم نظام کو، نظام جامعه مالیاتی. خب نکردن این کارو دوستان.
متشکرم آقای خالقی، همراه ما باشید. آقای جعفریان
جان،
بخونم. خواهش می‌کنم آقای جعفریان، سال بعد دولت با این مالیات که دیده 162 هزار میلیارد تومان اگه اشتباه نکنم یا 166 هزار میلیارد تومان، با رکود تورمی که بر اقتصاد حاکم خواهد شد در سال آینده بر اساس پیش‌بینی‌های در واقع میشه گفت عدد و رقمی، چطور این درآمد مالیاتی رو کسب خواهد کرد؟ حالا به ویژه از اصنافی که اون صندوق میکانیزم فروش رو ندارن و به تعبیر آقای خالقی یه جورایی خسته هم هستن برای اینکه این چتر رو بخوان پوشش بیشتری بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از شما که توی برنامه کاریتون در جهت فرهنگسازی مالیاتی تلاش میکنید تا بتونین انشالله در شفافسازی اقتصادی کشورم کمک بکنین و مردم هم مالیات واقعیشون رو بدن، چون مالیات هم که مستجر هستید و شما استاد این کار هستید، تقسیم ثروت بین همه جامعه کشور. خوشبختانه یه هسته اندیشه ورزی در وزارتون تشکیل شده بود به یه ما بیست روزه که داره چالش ها و تهدید های پیش روی هم سازمان و هم معدل مالیاتی رو بررسی میکنه. چون مستظر این چند ساله قانون های زیادی رفتی و مجلس مصبب شده، پس ما هر قانون خواستیم تقریبا در مجلس مصبب شده. آنچه که شما سوال فرمودین در بخش اول فرمایشتون، من فکر میکنم که در جامعه ای که متاسفانه فرار مالیاتی یه زرنگی حساب بشه، این جامعه بایستی بعض وقت باهاش دیریست. ما اعتقاد داریم که تو هستن شاهی بعد شد 4 میلیارد دلار فرار مالیاتی در کشور وجود داره.
چقدر؟
4 میلیارد دلار. این 4 میلیارد اگه ما حدود 1/3 یعنی مالیات کشور اگه 129 تا 130 تا که امسال بوده فرض کنیم، ما اعتقاد داریم که فرار مالیاتی این کشور وجود داره و بایستی در اینجا ساماندهی بشه. البته ابزار مکانیزم خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در اختیار دولت قرار داده و دولت تا اندازه‌ای هم با اجرای ماده 169 میتونه به شفاف سازی کمک بکنه و بتونه بیاد از این قضیه بیاد و مالیات باقی نسبی رو تنظیم بگیره.
ولی دولت این کارو میکنه، ماده 169 مکانیزم.
من بعد از دارم عرض می‌کنم همین، من تو دولت باید در اینجا مصمم باشه این خطر رو بپذیره، یا بیاد فرهنگسازی درستی انجام بده و این خطر رو بپذیره و مالیات واقعی رو بگیر و مردم بگیر کجای این کار است. به اضافه ما باید در جامعه فرهنگسازی بکنیم. اون دفعه خدمت تو عرض کرد هر آینه ما بتوانیم از فرهنگ مالیات بگیری به فرهنگ مالیات دهی تبدیل بشویم، اون وقت کشوری داریم که فرار مالیاتی بسیار بسیار اندک بسیار اندک خواهد. متاسفانه این فرهنگسازی این سالها نشده. یه بحث دیگه شما بفرمودین که چرا این تو ممکنه برادرم خارجی بحث صندوق میکنه فروش میگن میفرمایید. خب امشب سامانه صندوق فروش مصدر است، حدود 2 ماه پیش یا 40 روز پیش تصویب شد در مجلس شورای اسلامی، الان در شورای نگهبان در حال چکشکاری، ان شاء الله شورای نگهبان هم تصویب میکنه مجددا میفرسته که این سامانه برای همه کشور کلیه بنگاه
الزامی بشه. بله
الزامی بشه. یک الزام دوبارم شده بود، درست میفرمایید، ولی یادتون نره ترکیه که نزدیکترین کشور به بغل دست ماست 1984 صندوق میکانیزم فروش قانونش تصویب میکنه، تا حالا 3 بارم قانون بازنگری میکنه، قرار بود در سال 2016 به طور کامل تمام کشور در بر بگیره ولی 2018 هم تموم شد، ترکیه هم نتونست. یعنی بعد از چند سال 32 سال
چند درصد پوشش داشته؟
اجازه بده الان خدمت رو عرض میکنم. بنابراین من میخوام بگم اگر به فرض اینکه ما همین فردا صندوق رو بگیم این کار باشه، آیا زیرساختش ما داشتیم؟ آیا این امکانات رو داشتیم که این صندوق برقرار کنیم؟ ما اتحاد داریم، ما که 3 گروه فراخوان کردیم و بیش از 37-38 اتحادیه رو ما فراخوان کردیم، خواستیم عملیاتی کنیم، بعد دیدیم که یه جایی ضعف داریم. ما به هنوز فضای انترنتمون کامل نیست، چون کشور نبود زیر ساخت شازه نبود، حالا درست. الان میگن زیر ساخت آماده هست، ما آماده کنیم، ولی اما در ترکیه رفت تا 90% الان، هنوز هم 10% دیگه مونده. درسته. این 10% اگه بتونه کامل بکنه ترکیه، اون وقت میتونه ادعا بکنه که من این کار انجام دادم.
حالا آقای جعفری،
من آقای استاد
اون موقع اجازه بدید که اینترنت وجود داشت،
اجازه بدید من در اونجا خیلی بهتر از ما
آفلاین
آقای استاد آصف
جانم بفرمایید. فش بکنم
ما مردم ما میدونن چی نگرانن، یکی اینکه عدم گذشته ای دستگاه متولی این کاره، دو
بحث تبعیض اقتصادی که در کشور وجود داره، یادتون نره فرار مالیاتی از تبعیضها شروع میشه،
درسته.
از معافیت‌های متعددی ما داریم که به عنوان مشوق‌ها باشه و عملا هم عملکردی نداره به عنوان مشوق‌ها. ما یه روز قرار بود که مناطق آزاد و سکو پرتاب صادرات ما بشه با توجه به مشوقی بهش میگیم، ولی نشد، عملا اتفاق نیفتاد. سه، شما وقتی 21% دست اقتصاد دست بخش خصوصیه، 23% دست خصولتی ها و 56% دست دولته. ببینید کشوری که 56% اقتصاد دست دولته، نمیتونه انتظار داشته باشید اون معافیتایی که بهش میدی فرار مالیاتی از کشور فا نفته. آقای استاد راست هستی، من در ضمن من به اون سال آخرتون که در سال آینده چه اتفاقی میفته ما نگرانیم. ببینید منم اعتقاد دارم که همین امسال شما منتظر هستید 129 هزار میلیارد تومان. من اینجا شنیدم که تقو نیافته، ما زیر 10% منفی هستیم، دو تا هم به پایان سال مونده
در عمل مالیاتی در دست منفی هستیم.
بله بله،
80% تا برج 7 که 80%
بالا تا 80% داشتیم. از اون ور ببینید ببین الان ما تقو پذیریمون هنوز تقو نپذیره. در سال آینده من نگرانم 162 هزار میلیارد، چون مجلس از دولت مصادر است که 158 هزار پیشنهاد داده،
درسته،
158 هزار میلیارد تومان. من شنیدم کمیسیون تلفیق داره بحث میشه که هم 162 هزار میلیارد تومان، 162 هزار میلیارد. آیا با توجه به رکودی که در کشور داریم، با توجه به عدم واردات اونچنانی داریم، مثلا قانون جدیدا تصویب شده، آیا تعهد پذیر هست؟ من بسیار سخت میبینم.
ممنونم آقای جعفری، من ممنون میشم. مهمانان محترم، اگر داخل چارچوب سوال اگه پاسخ بدن ما میتونیم همه سوالات رو بپرسیم. خواهش میکنم آقای دکتر غیبی پور. من البته مقایسه ایران و ترکیه درست نمیدونم، به جهت اینکه خب ترکیه نزدیک 800-900 میلیارد دلار استقراض کرد، یه جورایی سرمایه اینجوری وارد کشورش شد و تونست اقتصادشون نجات بده از اون تورم 90 تا حتی 120%. ما که بالاخره نداریم یه همچین سرمایه گذاری که سرمایه رو وارد کشور بکنه. هر روز هم یه بازی برای ما در میارن قدرت‌های غربی. اما میخوام بگم که آقای غیبی پور، دو تا موضوع، یکی شرکت‌های دولتی که امسال برای اولین بار تو کمیسیون تلفیق بودجهشون بررسی شد که نمایندهای مجلس میگفتن ما بالاخره فهمیدیم آقا این بودجه شرکت‌های دولتی چی هست، تا حالا نمیدونستیم چون اصلا بررسی نمیشد، که مثلا 1274 هزار میلیارد تومان بودجه براشون میبندن، اون وقت خروجی حوزه مالیاتشون 30 هزار میلیارد تومانه. یکی این، یکی همین که این اصنافی که ازش صحبت میکنیم، صندوق مکانیزه فروش، اما بارها پیشنهاد دادیم، حتی به خود شما میوار گفتیم آقای دکتر غیبی پور، آقا این 14-15% مالیاتی از اصناف میگیرید، یه بار یه سال دولت این دندون رو بکنه، مثل سال 93 که تو رکود بودیم بخشی از مالیات اصناف و دولت معاف کرد بخشید، یه بار این دندون رو بکنه بگه آقا یه سال شما از مالیات معاف، این صندوق مکانیزه رو وصل کن، که نه بودجه از این ور بخواد خودش رو وصل بکنه به جای مالیاتش صندوق مکانیزه فروش رو نصب کنه، حالی که زیر ساخت داره عمل. خب این دو حوزه رو چجوری میشه اصلاح کرد که آقای دکتر حداقل تکلیف اون چی که الان داریم اجرا میکنیم رو روشن کنی. ببین سه سال آقای دکتر غیبی پور اصلاحیه ارزش افزوده تو مجلس، سه سال اصلاح نشد. آخه مگه میشه یه قانونی سه سال طول بکشه اصلاحش؟ بفرمایید آقای غیبی پور.
الان به اصطلاح یه مشوقی برای نصب صندوق سازمان مالیاتی حداقل تو این سه سال اخیر گذاشته آقای جعفریان سزا داره. این کسانی که صندوق نصب نکنن از معافیت شغلی موضوع ماده 101 قانون مالیات مستقیم به اصطلاح استثنا میشن، یعنی اگر صندوق داشته باشن معاف میشن، معافیت رو میگیرن، اگر نداشته باشن برعکسه. این مشوق وجود داره، ولی یه نکته شما دقت بفرمایید.
بله،
ما مشکل اصلیمون تو کشورهایی که به روز نیستن، حالا جهان سوم یا غیر جهان سوم،
بله،
که اولا این اطلاعات مالی یعنی گردش های مالیاتی در یه بانکی متمرکز نیست،
خب
آنلاین نیست، و فرض این که این صندوق های مکانیزه هم کامل برقرار بشه،
خب
این داده ها تفسیر، تحلیل و خروجی داده ها این ظرفیت وجود نداره که به مأمور منتقل بشه و بر اساس اینا برنامه‌ریزی بشه، برنامه‌ریزی مالی بشه.
بله.
و اینم به هر حال یک فرایند پیچیده هست. به این دلیل هم فرایند سخته که همین نصب صندوق مکانیزه فروش،
بله،
یه دی عمدن حاضرن جریمه بشن، علی‌الرسم بشن، به هر حال به هر شیوهی صندوق نصب نکنن، حالا یا مالیشون مشخص نشه، گردشون مشخص نشه، یا اون نیرو ندارن، یا یه دهی واقعا این کار انجام نمیدن، این قانون خب جرایم برای نگذاشته.
خب
این اولین گام برای ساختار مکانیزم مالیاتی که ما منظورمون بانک مالیاتی.
بله.
دومین اشکالی که تو این مسیر وجود داره، ببینید یه کاری که سالها نبوده، یه سیستمی که سنتی بوده، یه روش سنتی بوده، تبدیل اون به یک سیستم جدید، این واقعا خیلی مخالفت داره، خیلی به اصطلاح مغایرت‌های داخلی برای تعقش ایجاد میشه.
بله.
و این مخالفین به طریق قانونی، غیر قانونی، مجامع، صنفی مقاومت میکنن.
بله.
حالا شاید مستقیم به اسم صندوق نیست، ولی به یه دلایلی به هر حال